سلام و صبح بخیر بیننده و شنونده رادیو فردا هستید. من پروانه وحید منش با شما هستم با آخرین اخبار ایران و جهان. پادشاه عربستان میگوید اقدامات ایران امنیت منطقه و جهان را تهدید میکند. رئیس جمهور عراق درباره خطر جنگ در صورت عدم مدیریت تنش‌های منطقه هشدار داد. و دونالد ترامپ میگوید ایران ضعیف شده و در پی توافق با آمریکاست. پادشاه عربستان پنجشنبه شب در نشست سران اتحادیه عرب در مکه خواستار موضع قطعی علیه آنچه گسترش و نفوذ منطقه ایران نامید شد. ملک سلمان با اشاره به اینکه ایران به طور مستقیم یا از طریق گروه‌های نیابتی دست به اقدامات به گفته وی تروریستی می‌زند گفت هدف ایران از این اقدامات نابودی امنیت جهان عرب است. پادشاه عربستان از تمامی کشورهای جهان خواست با هر وسیله‌ای جلوی دخالت‌های ایران در امور دیگر کشورها را بگیرند. پادشاه عربستان دقایقی پیش از نشست سران اتحادیه عرب در نشست شورای همکاری خلیج فارس نیز با لحنی تندتر از ایران انتقاد کرده بود.
اخوانی اصحاب الجاه والسمو انما يقوم بالنظام الايراني
رژیم ایران در امور داخلی کشورهای منطقه دخالت می‌کند و برنامه هسته‌ای و موشکی بالستیک آن تهدیدی علیه امنیت جهانی است و خطوط عرضه نفت را به خطر می‌اندازد و با پیمان‌های بین‌المللی مخالفت می‌کند.
موافق مبادی و قوانین امم متحده حفظ السلام والامن.
رضا نجفی مدیر کل صلح و امنیت وزارت خارجه ایران روز پنجشنبه در نشست وزرای خارجه کشورهای اسلامی در مکه اتهامات مشابهی از سوی وزیر خارجه عربستان را رد کرده بود. برهم صالح رئیس جمهور عراق میگوید اگر تنش‌های منطقه‌ای و بین‌المللی با ایران به خوبی مدیریت نشود میتواند به جنگ منجر شود.
جمهوریت ایران الاسلامیه هی دوله مسلمه جاره للعراق والعرب.
برهم صالح پنجشنبه شب در نشست اضطراری سران اتحادیه عرب در مکه گفت ایران همسایه است و باید امنیت آن حفظ شود، اگرچه به طور همزمان گفت امنیت عربستان و امارات به مثابه امنیت عراق است. دقایقی پس از این نشست احمد ابوالقید دبیر کل اتحادیه عرب گفت عراق با بیانیه پایانی نشست که در آن دخالت ایران در امور کشورهای دیگر محکوم شده مخالفت کرده است. این بیانیه همچنین بر حق عربستان برای دفاع از خود پس از حملات پهپادی حوثی‌های یمن به تأسیسات نفتی این کشور تأکید کرده است. علاوه بر بیانیه اتحادیه عرب بعد از نشست شورای همکاری خلیج فارس نیز بیانیه‌ای در انتقاد از برنامه هسته‌ای و سیاست‌های ایران و نیز حمایت از عربستان و امارات صادر شده است. نشست سران کشورهای عضو سازمان همکاری‌های اسلامی نیز قرار است امروز جمعه در مکه برگزار شود. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا روز پنجشنبه گفت ایران خیلی ضعیف شده و در پی توافق با ایالات متحده است.
ایران به یک کشور بسیار ضعیف تبدیل شده و می‌خواهد به یک توافق دست یابد.
آقای ترامپ که در کاخ سفید با خبرنگاران صحبت می‌کرد در این خصوص توضیح بیشتری نداد. رئیس جمهور آمریکا دوشنبه گذشته در ژاپن اعلام کرد که واشنگتن قصد تغییر رژیم ایران یا صدمه زدن به آن کشور را ندارد، بلکه تنها می‌خواهد از دستیابی ایران به سلاح اتمی جلوگیری کند. آیت الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی هفته جاری بار دیگر مذاکره با آمریکا را رد کرد و آن را مضر خواند. مایک پامپو وزیر خارجه آمریکا روز پنجشنبه با انتقاد از آنچه حمله ایران به نفتکش‌ها خواند گفت تهران برای بالا بردن قیمت جهانی نفت دست به این حملات زده است. آقای پامپو اندکی پیش از آغاز سفر اروپایی خود اظهارات جان بولتون مشاور امنیت ملی رئیس جمهوری آمریکا را تایید کرد که گفته ایران در این حملات دست داشته و آمریکا شواهد موجود در این باره را به شورای امنیت سازمان ملل تحویل می‌دهد. از سوی دیگر برایان هوک رئیس گروه اقدام ایران در وزارت خارجه آمریکا نیست که به اسرائیل سفر کرده گفته اگر اینستکس ابزار مالی اروپا برای تجارت با ایران به منظور آسان کردن مبادلات غیر مجاز با ایران استفاده شود این کانال مالی از سوی آمریکا تحریم خواهد شد. آقای هوک همچنین در بیانیه اعلام کرد اگر هر کشوری بعد از دوم ماه می 12 اردیبهشت از ایران نفت خریداری کند مورد تحریم‌های آمریکا قرار خواهد گرفت. ایران دستاشان در حملات علیه نفتکش‌ها را رد کرده و گفته است برخلاف اعلام آمریکا اجازه نخواهد داد صادرات نفتش به صفر برسد. با این خبر به پایان این بخش خبری رسیدیم، اما نوبت می‌رسه به فراگرامی دیگر با بنیامین صدر.
سلام، بنیامین صدر هستم. در این فرداگرام همراه شما نگاهی میکنیم به موضوعات انتخاب شده و مهم شبکه‌های اجتماعی در این هفته.
سفره کوچکتری داشته باشن، با سختی زندگی کنن، این درسته، این مهم نیست به نظر من، این اول نیست.
آمریکا، جمهوری اسلامی، تغییر حکومت یا مذاکره، نظر کاربران درباره سفره‌هایی که کوچک شده است. محمد علی نجفی و داستان یک همسرکشی در شبکه‌های اجتماعی.
دیگه بیاد بالا، دست راست دست غیرتی عبد فضل، دست چپ صورت اون ملائین من العظم.
مداحی پرحاشیه در سیمای جمهوری اسلامی، نگاه کاربران شبکه‌های اجتماعی به حتی که یک مداح. در ادامه این فردگرام خوانندگانی که در فضای مجازی نباید دیده شوند. درست یکی دو روز بعد از اینکه حسن روحانی در جمع نمایندگان رسانه ها گفت کوچک شدن سفره مردم مهم نیست و مهم اینه که دشمن بدون مردم دست از نظام بر نمی دارن، دونالد ترامپ هم در ژاپن گفت که ایالات متحده دنبال تغییر رفتار حکومت ایران و نه دنبال تغییر رژیم و اینکه ایران با همین حاکمان هم میتونه کشوری بزرگ باشه به تعبیر آقای ترامپ.
ایران این فرصت را دارد که با همین رهبری هم کشور بزرگی شود. ما به دنبال تغییر رژیم نیستیم. من واقعا معتقدم که ایران علاقمند به گفتگوست و اگر آنها بخواهند مذاکره کنند ما هم خواستار آن هستیم. خواهیم دید چه پیش می آید، اما می دانم که نخست وزیر آبه رابطه نزدیکی با حکومت ایران دارد.
این حرف‌های رئیسان جمهوری ایران و آمریکا خیلی زود در شبکه‌های اجتماعی با واکنش کاربران روبرو شد و خیلی از کاربران با هشتگ قدرت ملت، قدرت تعیین کننده در جامعه رو اراده جمعی مردم ایران دونستند. مثلا رضا پهلوی، فرزند آخرین پادشاه ایران، در توییتر خودش نوشت تنها قدرت تعیین کننده در جامعه قدرت ملت و هیچ دولتی دلش به حال ملت ایران نسوخته و نمیسوزه و هرگز نمیتونه سرنوشت ایران رو بر خلاف خواست ملت تعیین کنه. درباره حرف‌های حسن روحانی، سینا نوری‌خانی در توییتر درباره انتقادهای آقای روحانی و حامیان او از مواضع و سخنان محمود احمدی نژاد نوشت روحانی با این حرف‌ها تقریباً به تمام اونچه که از احمدی نژاد خورده میگرفت عمل کرد. جالب نیست؟ پانتا رسولی اما در فیسبوک خودش با لحنی کنایه‌آمیز درباره صحبت‌های اخیر حسن روحانی نوشت سفره‌های مردم کوچک بشه و سختی بکشن مهم نیست، مهم اینه که ما حاکمشون باشیم و زندگی و سرنوشتشون دست ما باشه. کاربری به نام انوش در توییتر و درباره تنش بین جمهوری اسلامی و آمریکا هم نوشت نه جنگ میشه و نه رژیم عوض میشه، این حکومت برای بقای خودش به همه چی تن میده، چراغ سبز رو نشون دادن و این مهم نیست که چقدر سفره‌های مردم کوچک شده، آمریکا فهمیده ما ملت مقاومتیم. سعید قاسمی نژاد اما در اینستاگرام خودش درباره سخنان اخیر دونالد ترامپ در ژاپن نوشت برانداختن جمهوری اسلامی کار براندازان ایرانیه نه ترامپ، دولت ترامپ برای براندازها یک فرصت به این معنی که فشاری که آمریکا بر جمهوری اسلامی میاره ساختار رو ضعیف و مستعد فروپاشی میکنه و براندازها باید به فشارهای ترامپ به خامنه‌ای صرفاً به چشم یک ابزار نگاه کنند. سیامک قاسمی هم در اینستاگرام خودش و در کنار تصویری از رئیس جمهوری ایالات متحده در ژاپن نوشت: فارغ از اینکه سیاست نجنگ و نسل به نفع ایران یا آمریکا و این فضای تعلیق و فشار و تحریم چه سرنوشتی رو برای ایران و ایرانی به همراه داره، این جمله مهم ترامپ در ژاپن که گفت ایران با همین حاکمان هم میتونه کشور بزرگی باشه، بیانگر اینه که سیاست جهان اختزاعات و منافع، نه آرمان ها. سارا دماوندان، روزنامه‌نگار اجتماعی، درباره تأثیر کوچک شدن سفره مردم بر وضعیت سلامت اونها به موضوع افزایش جمعیت زیر خط فقر اشاره میکنه.
مجلس شورای اسلامی اعلام کرده که 55 میلیون نفر زیر خط فقر زندگی میکنن و 24 استان کشور امنیت غذایی ندارند. همزمان با کوچک شدن سفره ها به دلیل عدم تأمین بودجه کافی برای خرید مواد غذایی، وزارت بهداشت و درمان نسبت به افزایش بیماری فشار خون هشدار داده و علتش رو مواد غذایی با کیفیت بسیار پایین و کم ارزش عنوان کرده. اون چیزی که آمار گفته میشه، در حال حاضر 5.5% جمعیت ایران مشکل سوء تغذیه دارن، حدود 3.7% کودکان از مشکل کم‌وزنی رنج می‌برند و درصد کوتاهی قد کودکان کمتر از 5 سال نیز به 7.2% رسیده. ما در کنار این بیماران را هم با مشکلات خرید و تهیه دارو هم داریم. بسیاری از بیمارانی که از داروهای خاص استفاده می‌کنند به دلیل همین نوسانات بازار ارز و کم ارزش شدن پول ایران برای تهیه داروهاشون دچار مشکل هستند. بسیاری از داروهایی که حتی در ایران هم تهیه میشه، ساخت مواد اولیه‌اش باید از خارج از کشور وارد ایران بشه. در نتیجه این نوسانات ارز بسیار روی قیمت این داروها تاثیر گذاشته و بیماران قلبی، بیمارانی که دارای بیماری ام اس هستند، افرادی که از بیماری سرطان رنج میبرند یا باید داروهای خاص استفاده کنند، بسیار این نوسانات بازار ارز و تورم روی سلامتشون تأثیر منفی گذاشته.
روز سه‌شنبه خبر یک قتل به سرعت در فضای رسانه‌ای ایران و شبکه‌های اجتماعی دست به دست شد. محمد علی نجفی از چهره‌های شاخص اصلاح طلب در ایران که پیشینه وزارت و شهرداری رو هم در جمهوری اسلامی و در کارنامه خودش داره، همسر دومش میترا استاد رو به دلیل اونچه که به صدا و سیمای جمهوری اسلامی اختلاف عنوان کرد، با شلیک چند گلوله به قتل رسوند.
حدود فکر کنم 9:30 بود، رفتن حمام، گوشی تلفن منم با خودشون بردن که به قول خودشون من به کسی زنگ نزنم. همونجوری که عرض کردم ایشون ترسید، خودشو به سمت من انداخت. دیگه من چون دستم متأسفانه رو ماشه بود، اصلا هم مسلح بود، بالشو
روی زامن قرار میگیره. میتونه چطور علل اصول افراد مسلحی که اسلحه سازمانی داره معمولا رو زامن قرار میدن. قطعا پس شما این اسلحه رو از زامن خارج کردید و هم قبل این ماجرا قطعا اینو خارجش کردید و بالشت رو بردین تو. خب این نشان دهنده اینه که شما انگاری با قصد شدید رفتین داخل.
اشتباه هم این بود که من اسلحه رو مسلح کردم.
بعد از انتشار این خبر بود که خیلی از کاربران شبکه‌های اجتماعی به این موضوع و ماجرای قتل واکنش‌های متفاوتی نشون دادن، اما از نکات جالب ماجرا نحوه حضور محمد علی نجفی در اداره آگاهی و حضور آرام او وقت مصاحبه تلویزیونی و احوال پرسی با ماموران آگاهی بود که در شبکه‌های اجتماعی بازتاب پیدا کرد. درباره این اقدام شهردار پیشین تهران، مریم پاپی در توییتر خودش به سابقه وزارت او اشاره کرد و نوشت: همه سمت‌های نجفی به کنار، او 10 سال وزیر آموزش و پرورش بود. سلامت روان یک روزه به دست نمیاد یا از دست نمیره. با تصور اینکه سلامت روان وزیری که برای بچه‌های ایران تصمیم گیری می‌کنه زیر سوال باشه، جامعه ایران چه جای خوفناکیه. حسن فکرت هم در فیسبوک خودش نوشت: محمد علی نجفی سالها در رده‌های بالای حکومتی مناصب مختلفی رو اشغال کرده بود. وقوع چنین قتل‌های بیانگر راز نهفته‌ایه که شاید افشای اون پرده از ابهامات سر به مهر بسیاری از روابط ناسالم مقام‌های بالای حکومت برداره. پژمان موسوی اما در اینستاگرام خودش با ارجاع به سریال پرمخاطب بازی تاج و تخت نوشت قصه نجفی شبیه قصه دنیرس در گیم آف ترونز، همونقدر که نابودی شهر و سوزاندن مردمان از دنیرس عجیب و باور نکردنی بود، قتل یک انسان از سوی نجفی هم غیر قابل باور بود. فشار آدمها رو ترسناک میکنه. نعیمه دوستدار اما در توییترش از زاویه دیگه به این ماجرا نگاه کرد و با اشاره به خونسردی آقای نجفی در برابر دوربین‌های تلویزیونی نوشت از تمام این ماجراها بوی زنستیزی میاد. مردی برآمده از نظامی که قوانینش اجازه میده زنی رو محدودالدم اعلام کنه. کاربری به نام علیرضا هم توییت کرد میترا استاد قرار بود با برخی رسانه‌ها مصاحبه کنه و یک سری اسرار رو بگه. این اسرار چی بودن که شخصی مثل نجفی که وزیر و شهردار تهران بوده حاضر میشه قاتل بشه ولی اسرارش فاش نشه؟ بهروز جاوید تهرانی هم در اینستاگرام خودش نوشت هر بار که خبر یک همسرکشی از سوی مرد یا زنی رو میشنوم از خودم میپرسم اگر خروج از رابطه با قوانین طلاق یا مهریه سخت نشده بود باز همین قتل اتفاق میافتاد؟ اخیراً و در پخش زنده مراسمی مذهبی به مناسبت تولد حسن ابن علی امام دوم شیعیان در شبکه پنجم سیمای جمهوری اسلامی، احمد قدمی از مددهان رسمی حکومت کلمات توهین‌آمیزی درباره خلفای اهل سنت و عایشه همسر پیامبر اسلام به زبان آورد. این موضوع حساسیت برانگیز شد تا جایی که حتی به موضع‌گیری یک نماینده مجلس و برکناری مدیر شبکه پنج و احضار مداح هتاک انجامید.
توهین به مقدسات اهل سنت در این کشور تا کی قرار انجام بشه؟ بی حرمتی به ناموس پیغمبر، به صحابه رسول الله کی قرار متوقف بشه در یک کشور اسلامی؟ برادران عزیز، چرا باید صدا و سیمایی که از پول این مملکت، از مالیات این مملکت، از پول نفت این مملکت استفاده میکنه اجازه داشته باشه بر وحدت این مملکت پیشه به ریشه این وحدت بزنه؟ چرا باید به مقدسات اهل سنت و بیش از 1,400,000,000 مسلمان جهان توهین بشه؟
بعد از این اتفاق‌ها بسیاری از کاربران شبکه‌های اجتماعی از وجود تبعیض گسترده علیه اقلیت‌های دینی و مذهبی چون ایرانیان سنی مذهب به شدت انتقاد کردند و موضوع رو فراتر از یک مداحی پرحاشیه و توهین‌آمیز دونستند. عثمان مزین که ظاهرا خودش هم سنی مذهبه در فیسبوکش نوشت در کشوری که با چاپ مکرر و توزیع سیستماتیک برخی کتاب‌ها انواع توهین‌ها نسبت به عقاید اهل سنت بیان میشه و اهل تسنن از داشتن حتی یک مسجد برای برگزاری نماز محرومن، این مداحی فقط یکی از موارد عدیده توهین و بی‌احترامی به اهل تسننه. داوود باقرزاده هم در توییترش نوشت چرا اینقدر به مددهان بها میدید که روزی در برنامه زنده تلویزیونی آبروی شما رو بریزن. یک روحانی به نام کاظم موسوی تهرانی هم توییت کرد با اخراج و توبیخ هرگز تخم لق تکفیر در تفکر مداحیسم نمیخشکه. مقابله با رویکرد تکفیری باید از محافل حاجها و کربلایی‌ها شروع بشه. آخوند و مداح تکفیری دو لبه خنجر تفرقه هستند. احسان رمضان‌زاده هم در اینستاگرام خودش درباره برکناری مدیر شبکه پنج سیمای جمهوری اسلامی بعد از حتی که یک مداح نوشت که با برکناری اون مخالفه چون یک مداح وسط برنامه زنده تلویزیونی توهین کرده و مدیر شبکه به تعبیر او تقصیری نداره. مداح مثل مجری و تهیه کننده و سردبیر قرارداد و رابطه استخدامی با سازمان صدا و سیما نداره اینطور که این کاربر نوشته و مدیر شبکه چه کار باید می‌کرده که نکرده. کوروش ریسرچر هم توییت کرد بازداشت مدعی که به خلفای راشدین توییت کرده بود تنها یک نمایش فریبکارانه از سوی دستگاه قضایی. جمهوری اسلامی در بنیاد یک حکومت ضد اهل تسنن به تعبیر این کاربر و سالهاست علیه اونها تبعیض روا می‌داره. حسن فرشتیان دینپژوه و کارشناس مسائل دینی به وظایف حاکمیت برای رفع زمینه‌های تبعیض اشاره می‌کنه.
قبل از انقلاب اگر چنین حادثه اتفاق می افتاد شاید خیلی ربطی به اقلیت و اکثریت جامعه نداشت و انتظاری از حکومت نمی رفت، یعنی اقلیت اکثریتی بود که در بین مردم بود. اما امروز طبیعتاً این انتظار از حکومت میره به عنوان یک حکومت شیعی که یعنی در حقیقت اکثریت جامعه یعنی شیعیان قدرت رو به دست گرفتن، این انتظار میره که حق اقلیت هم رعایت بشه. همچنان که ما امروز به عنوان شیعیان معتقدیم هنگامی که حقوق اقلیت شیعه در یک کشور اهل تسنن مورد اجحاف قرار میگیره معترض میشیم. چرا اونها از حق آزادی تعالیم مذهبی و سایر حقوق برابر با اهل تسنن که اکثریت در فلان کشور هستند برخوردار نیستند؟ طبیعتاً همین قضیه در مورد اهل تسنن در ایران هم حاکمه، چون اونها امروز اقلیت هستند و ما شیعیان قدرت رو به دست داریم و حتی متاسفانه در پایتخت ایران اینها دارای مسجد نیستند و خب این تبعیضی است. در بسیاری از موارد من عرض میکنم برخی از این تبعیض‌های تاریخی است، یعنی یه تبعیض‌های فرهنگی است که در فرهنگ ما رسوخ کرده متاسفانه در ذهن ما شیعیان یا در برخی از کشورهای سنی نشین در ذهنمون اکثریت اهل تسنن نسبت به اقلیت شیعه اینها رسوخ کرده، یعنی اینها امور فرهنگی سابقه دار تاریخی است. اما حکومت کاری که باید انجام بده و انجام نمیده رفع تبعیضه و در مواردی که میتونه و موظفه که با اونها برخورد یکسانی به عنوان یک شهروند درجه یک همسان با شیعیان داشته باشه. در اینجاها حکومت به نظر من موظفه که برخورد یکسان داشته باشه و در اینجاها حکومت کوتاهی میکنه و این تبعیض تاریخی اونها نه تنها کمکی نمیشه رفع بشه، بلکه در قضایایی مثل مداحی اینها به نام حکومت هم نوشته میشه، هرچند ممکن اصلا حکومت تمایلی به چنین کاری نداره، معذرت خواهی هم بکنه، ولی چون اون تبعیض ها وجود داره به نام حکومت نوشته میشه و طبیعتا حکومت در این زمینه کاملا مسئولیه و مسئولیت تاریخی داره که باید این تبعیض ها رو نه تنها مرتفع کنه، بلکه باید به سمت حقوق انسانی برابر بین همه شهروندان شیعه و سنی برسونه.
همراه با مهتاب وحیدی راد این هفته هم نگاه کردیم به یکی دو موضوع انتخاب شده که در روزنامه‌های ایران بازتاب داشتند. مهتاب، ماجرای ادامه تنش بین آمریکا و جمهوری اسلامی خب این هفته در شبکه‌های اجتماعی مثل یکی دو هفته اخیر خیلی بازتاب داشته. حرفای آقای ترامپ که گفته ما به دنبال تغییر رژیم در ایران نیستیم، دنبال تغییر رفتاریم، و از اون طرف حرفای آقای روحانی که گفته که مردم سفره‌هاشون کوچک شده اما همچنان به نظام علاقه دارن و وفادارن. این بازتابی داشته این حرفای آقای روحانی؟
ببین بنیامین، این بخش از صحبت‌های حسن روحانی که تو اشاره کردی در بخش‌های قبلی برنامه هم دیدیم، من روزنامه رو پیدا نکردم که بهش پرداخته باشه، اما روزنامه‌هایی به بخش‌های دیگری از صحبت‌های آقای روحانی پرداختن که من برای مثال روزنامه دولتی ایران رو انتخاب کردم که در مطلبی کوتاه اون بخش از سخنان حسن روحانی رو آورده که گفته مردم علی‌رغم تمام تحریم‌ها و مشکلات زیادی که دارن همچنان ایستادگی می‌کنن و سر تعظیم فرود نیاوردن. روزنامه خراسان هم توجه همو جلب کرد، بخش دیگری از سخنان حسن روحانی را آورده و یه بخشی رو تیتر کرده از سخنان او که گفته قطعاً از رنج و مشکلات مردم خبر دارم. به نقل از او نوشته اعضای دولت 11 و 12 همواره در میان مردم هستند، مشکلاتشون رو از نزدیک میبینند و میشنوند. بعد در ادامه باز به نقل از حسن روحانی نوشته که طوری سخن بگویید که مردم احساس کنند اونها رو درک میکنید. معلوم نیست مخاطب این بخش از سخنان حسن روحانی کی بوده، به خاطر اینکه همونطور که تو گفتی سخنان هفته پیش خود او بود که خیلی واکنش برانگیز بود و انتقادهای زیادی رو به دنبال داشت.
در واقع مردم خب در سختی زندگی میکنن اما مهم اینه که دشمن چه فکر میکنه به تعبیر آقای روحانی، و همچنان
پای نظام
ایستادن و ایستادگی میکنن.
درست.
ماجرای بعدی که خیلی مناقشه برانگیز شد این ماجرای در واقع مداحی پرحاشیه‌ای بود که در شبکه 5 سیمای جمهوری اسلامی پخش شد که ظاهراً اهل سنت توهین شده به مقدسات اهل سنت آنچنان که در خبرها اومده بود و حتی باعث تغییر مدیر شبکه 5 شد. روزنامه‌ها به این نگاهی کردن؟
آره، چند تا از روزنامه‌ها پرداختن، مثلا روزنامه صدای اصلاحات بخشی از سخنان مسعود پزشکیان نماینده مجلس رو تیتر کرد که گفت توهین به مذاهب سم است. بعد نوشته این روزنامه که در جلسه علنی روز شنبه مجلس شهاب نادری عضو فراکسیون اهل تسنن به اعتراض گفته که صدا و سیما قرار بود دانشگاه باشه اما امروز میبینیم که به مقدسات اهل تسنن توهین میکنه. روزنامه مردم سالاری هم پیام عذرخواهی مرتضی میرباقری معاون سیمای جمهوری اسلامی رو بازتاب داده که او از اهل شهروندان اهل تسنن عذرخواهی کرده بود و همزمان نوشته که محمود رضوی تهیه کننده سینما و تلویزیون برکناری مدیر شبکه 5 رو عجیب دونسته، به نوعی از او دفاع کرده و گفته که این برنامه پخش زنده بوده. خب مدیر شبکه 5 چیکار بکنه؟ به هر حال ولی میدونیم توی همه رسانه‌ها اون چه که از رسانه
چون موضوع بسیار حساسیت برانگیز بود این تصمیم رو ظاهرا گرفتن. خیلی ممنونم، لطف کردیم.
برخی شهروند خبرنگارها این هفته هم فایل‌های تصویری خودشون رو با کمک شبکه‌های اجتماعی و پیام‌رسان‌ها درباره موضوعات مختلف با ما و شما به اشتراک گذاشتن. اوایل این هفته خبری اومد مبنی بر اینکه مراجع قضایی با حضور برخی خوانندگان و موزیسین‌های خیابانی مثل نغمه مرادآبادی در شبکه‌های اجتماعی برخورد کردند و صفحه‌های شبکه‌های اجتماعی اونها رو بستن. خانم مرادآبادی مدت قبل در برخی خیابان‌های تهران به همراه گروهی دیگر از نوازندگان جوان موسیقی یه خیابانی اجرا میکرد که صحنه‌هایی از اون رو میبینیم. در اینجا اما تصاویری می‌بینیم از آوارگی و بی‌خانمانی یک شهروند در خیابان پاستور تهران که به دلیل ناتوانی در پرداخت اجاره بهای مسکن صاحب خانه وسایل زندگی او رو به خیابون ریخته.
بدبختی و بیچارگی این بدتر باید بیان اساسشو بریزن وسط خیابان پاستور. اول خیابان پاستور مستجره بدبخته، چه کار کنه؟ نداره، بستم بیره. ای خدا، خودت یک کاری بکن.
ویدیویی هم داریم از برخورد با دانشجویان در مشهد به اتهام خوردن غذا در ماه رمضان و فرار اونها.
اینجا مشهد دانشگاه آزاد، دانشجو الان دارن فرار میکنن از طبق بالای یه رستورانی به خاطر اینکه پلیس اومده اینجا و داره همجا رو فلان میکنه و دانشجوهایی که دارن غذا میخورن و بازداشت میکنن.
ویدا موحد اولین دختر خیابان انقلاب که دو بار به حجاب اجباری در خیابان و میدان انقلاب اعتراض کرده بود این هفته پس از ماها بازداشت آزاد شد و در فایلی ویدیویی که وکیل او منتشر کرد از کسانی که برای آزادی او تلاش کردند قدردانی کرد.
با سلام به همه دوستان و خواستم تشکر بکنم از کسی که توی این مدت پیگیر حال من بودن و تمام مسئولین که کمک کردن مشکل حسنم هم بشه حال من دو.
شما هم میتونید ویدیوهای دلخواه و البته افقی خودتون رو برای ما به نشانی @فرداگرام بفرستید. این هفته خبر رسید که دریا صفایی یک زن ایرانی بلژیکی که بانی کارزار زنان ایرانی را به ورزشگاه ها راه دهید هم هست تونست نماینده پارلمان بلژیک بشه. در اینجا و در پایان این فرداگرام نگاهی کوتاه داریم به زندگی اجتماعی این فعال حقوق زنان ایران. ممنون از اینکه با من و این فرداگرام همراه بودید. روز و لحظه های خوبی داشته باشید.
سلام و صبح بخیر بیننده و شنونده رادیو فردا هستید. من پروانه وحید منش با شما هستم با آخرین اخبار ایران و جهان. پادشاه عربستان میگوید اقدامات ایران امنیت منطقه و جهان را تهدید میکند. رئیس جمهور عراق درباره خطر جنگ در صورت عدم مدیریت تنش‌های منطقه هشدار داد. و دونالد ترامپ میگوید ایران ضعیف شده و در پی توافق با آمریکاست. پادشاه عربستان پنجشنبه شب در نشست سران اتحادیه عرب در مکه خواستار موضع قطعی علیه آنچه گسترش نفوذ منطقه ایران نامید شد. ملک سلمان با اشاره به اینکه هدف ایران نابودی امنیت جهان عرب است از تمامی کشورهای جهان خواست با هر وسیله جلوی دخالت‌های ایران در امور دیگر کشورها را بگیرند. پادشاه عربستان دقایقی پیش از نشست سران اتحادیه عرب در نشست شورای همکاری خلیج فارس نیز با لحنی تندتر از ایران انتقاد کرده بود.
اخوانی اصحاب الجاه والسمو انما يقوم بالنظام الايراني.
رژیم ایران در امور داخلی کشورهای منطقه دخالت می‌کند و برنامه هسته‌ای و موشکی بالستیک آن تهدیدی علیه امنیت جهانی است و خطوط عرضه نفت را به خطر می‌اندازد و با پیمان‌های بین‌المللی مخالفت می‌کند.
رضا نجفی مدیر کل صلح و امنیت وزارت خارجه ایران روز پنجشنبه در نشست وزرای خارجه کشورهای اسلامی در مکه اتهامات مشابهی از سوی وزیر خارجه عربستان را رد کرده بود. برهم صالح رئیس جمهور عراق میگوید اگر تنش‌های منطقه‌ای و بین‌المللی با ایران به خوبی مدیریت نشود میتواند به جنگ منجر شود.
جمهوریت ایران الاسلامی هی دولت مسلمت جارتون للعراقی والعرب و یقینا.
برهم صالح پنجشنبه شب در نشست اضطراری سران اتحادیه عرب در مکه گفت ایران همسایه است و باید امنیت آن حفظ شود، اگرچه به طور همزمان گفت امنیت عربستان و امارات به مثابه امنیت عراق است. دقیقی پس از این نشست احمد ابوالقید راه دبیر کل اتحادیه عرب گفت عراق با بیانیه پایانی نشست که در آن دخالت ایران در امور کشورهای دیگر محکوم شده مخالفت کرده است. این بیانیه همچنین بر حق عربستان برای دفاع از خود پس از حملات پهپادی حوثی‌های یمن به تأسیسات نفتی این کشور تاکید کرده است. علاوه بر این بیانیه اتحادیه عرب بعد از نشست شورای همکاری خلیج فارس نیز بیانیه‌ای در انتقاد از برنامه هسته‌ای و سیاست‌های ایران و نیز حمایت از عربستان و امارات صادر شده است. نشست سران کشورهای عضو سازمان همکاری اسلامی نیز قرار است امروز جمعه در مکه برگزار شود. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا روز پنجشنبه گفت ایران خیلی ضعیف شده و در پی توافق با ایالات متحده است.
ایران به یک کشور بسیار ضعیف تبدیل شده و می‌خواهد به یک توافق دست یابد.
آقای ترامپ که در کاخ سفید با خبرنگاران صحبت می‌کرد در این خصوص توضیح بیشتری نداد. رئیس جمهور آمریکا دوشنبه گذشته در ژاپن اعلام کرد که واشنگتن قصد تغییر رژیم ایران با صدمه زدن به آن را ندارد، بلکه تنها می‌خواهد از دستیابی ایران به سلاح اتمی جلوگیری کند. آیت الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی هفته جاری بار دیگر مذاکره با آمریکا را رد کرد و آن را مضر خواند. مایک پومپو وزیر خارجه آمریکا روز پنجشنبه با انتقاد از آنچه حمله ایران به نفتکش‌ها خان گفت تهران برای بالا بردن قیمت جهانی نفت دست به این حملات زده است. آقای پومپو اندکی پیش از آغاز سفر اروپایی خود اظهارات جان بولتون مشاور امنیت ملی رئیس جمهوری آمریکا را تأیید کرد که گفته ایران در این حملات دست داشته و آمریکا شواهد موجود در این باره را به شورای امنیت سازمان ملل تحویل می‌دهد. از سوی دیگر برایان هوک رئیس گروه اقدام ایران در وزارت خارجه آمریکا نیز که به اسرائیل سفر کرده گفته اگر اینستکس ابزار مالی اروپا برای تجارت با ایران به منظور آسان کردن مبادلات غیر مجاز با ایران استفاده شود این کانال مالی از سوی آمریکا تحریم خواهد شد. آقای هوک همچنین در بیانیه اعلام کرد اگر هر کشوری بعد از دوم ماه می 12 اردیبهشت از ایران نفت خریداری کند مورد تحریم‌های آمریکا قرار خواهد گرفت. ایران دست داشتن در حملات علیه نفتکش‌ها را رد کرده و گفته است برخلاف اعلام آمریکا اجازه نخواهد داد صادرات نفتش به صفر برسد. با این خبر پایان این بخش خبری رسیدیم، اما نوبت میرسه به فرداگرامی دیگر با بنیامین صدر.
سلام، بنیامین صدر هستم. در این فرداگرام همراه شما نگاهی میکنیم به موضوعات انتخاب شده و مهم شبکه‌های اجتماعی در این هفته.
سفره کوچکتری داشته باشن، با سختی زندگی کنن، این درسته، این مهم نیست به نظر من، این اول نیست.
آمریکا، جمهوری اسلامی، تغییر حکومت یا مذاکره، نظر کاربران درباره سفره‌هایی که کوچک شده است. محمد علی نجفی و داستان یک همسرکشی در شبکه‌های اجتماعی.
خدای بیاد بالا، دست راست دست غیرتی ابن فضل، دست چپ صورت اون ملائین من العظم.
مداحی پرحاشیه در سیمای جمهوری اسلامی، نگاه کاربران شبکه‌های اجتماعی به حتاکی یک مداح. در ادامه این فردگرام خوانندگانی که در فضای مجازی نباید دیده شوند. درست یکی دو روز بعد از اینکه حسن روحانی در جمع نمایندگان رسانه ها گفت کوچک شدن سفره مردم مهم نیست و مهم اینه که دشمن بدون مردم دست از نظام بر نمی دارن، دونالد ترامپ هم در ژاپن گفت که ایالات متحده دنبال تغییر رفتار حکومت ایران و نه دنبال تغییر رژیمه و اینکه ایران با همین حاکمان هم میتونه کشوری بزرگ باشه به تعبیر آقای ترامپ.
ایران این فرصت را دارد که با همین رهبری هم کشور بزرگی شود. ما به دنبال تغییر رژیم نیستیم. من واقعا معتقدم که ایران علاقمند به گفتگوست و اگر آنها بخواهند مذاکره کنند ما هم خواستار آن هستیم. خواهیم دید چه پیش می آید، اما می دانم که نخست وزیر آبه رابطه نزدیکی با حکومت ایران دارد.
این حرف‌های رئیسان جمهوری ایران و آمریکا خیلی زود در شبکه‌های اجتماعی با واکنش کاربران روبرو شد و خیلی از کاربران با هشتگ قدرت ملت، قدرت تعیین کننده در جامعه رو اراده جمعی مردم ایران دونستند. مثلا رضا پهلوی، فرزند آخرین پادشاه ایران، در توییتر خودش نوشت تنها قدرت تعیین کننده در جامعه قدرت ملت و هیچ دولتی دلش به حال ملت ایران نسوخته و نمیسوزه و هرگز نمیتونه سرنوشت ایران رو بر خلاف خواست ملت تعیین کنه. درباره حرف‌های حسن روحانی، سینا نوری‌خانی در توییتر درباره انتقادهای آقای روحانی و حامیان او از مواضع و سخنان محمود احمدی نژاد نوشت روحانی با این حرف‌ها تقریباً به تمام اونچه که از احمدی نژاد خورده می‌گرفت عمل کرد. جالب نیست؟ پانتا رسولی اما در فیسبوک خودش با لحنی کنایه‌آمیز درباره صحبت‌های اخیر حسن روحانی نوشت سفره‌های مردم کوچک بشه و سختی بکشن مهم نیست، مهم اینه که ما حاکمشون باشیم و زندگی و سرنوشتشون دست ما باشه. کاربری به نام انوش در توییتر و درباره تنش بین جمهوری اسلامی و آمریکا هم نوشت نه جنگ میشه و نه رژیم عوض میشه، این حکومت برای بقای خودش به همه چی تن میده، چراغ سبز رو نشون دادن و این مهم نیست که چقدر سفره‌های مردم کوچک شده، آمریکا فهمیده ما ملت مقاومتیم. سعید قاسمی نژاد اما در اینستاگرام خودش درباره سخنان اخیر دونالد ترامپ در ژاپن نوشت برانداختن جمهوری اسلامی کار براندازان ایرانیه نه ترامپ. دولت ترامپ برای براندازها یک فرصت به این معنی که فشاری که آمریکا بر جمهوری اسلامی میاره ساختار رو ضعیف و مستعد فروپاشی میکنه و براندازها باید به فشارهای ترامپ به خامنه‌ای صرفاً به چشم یک ابزار نگاه کنند. سیامک قاسمی هم در اینستاگرام خودش و در کنار تصویری از رئیس جمهوری ایالات متحده در ژاپن نوشت: فارغ از اینکه سیاست نجنگ و نسل به نفع ایران یا آمریکا و این فضای تعلیق و فشار و تحریم چه سرنوشتی رو برای ایران و ایرانی به همراه داره، این جمله مهم ترامپ در ژاپن که گفت ایران با همین حاکمان هم میتونه کشور بزرگی باشه، بیانگر اینه که سیاست جهان اختزاعات و منافع، نه آرمان ها. سارا دماوندان، روزنامه‌نگار اجتماعی، درباره تأثیر کوچک شدن سفره مردم بر وضعیت سلامت اونها به موضوع افزایش جمعیت زیر خط فقر اشاره میکنه.
مدرسه شورای اسلامی اعلام کرده که 55 میلیون نفر زیر خط فقر زندگی میکنن و 24 استان کشور امنیت غذایی ندارند. همزمان با کوچک شدن سفره ها به دلیل عدم تأمین بودجه کافی برای خرید مواد غذایی، وزارت بهداشت و درمان نسبت به افزایش بیماری فشار خون هشدار داده و علتش رو مواد غذایی با کیفیت بسیار پایین و کم ارزش عنوان کرده. اون چیزی که آمار گفته میشه، در حال حاضر 5.5% جمعیت ایران مشکل سوء تغذیه دارن، حدود 3.7% کودکان از مشکل کم‌وزنی رنج می‌برند و درصد کوتاهی قد کودکان کمتر از 5 سال نیز به 7.2% رسیده. ما در کنار این بیماران را هم با مشکلات خرید و تهیه دارو هم داریم. بسیاری از بیمارانی که از داروهای خاص استفاده می‌کنند به دلیل همین نوسانات بازار ارز و کم ارزش شدن پول ایران برای تهیه داروهاشون دچار مشکل هستند. بسیاری از داروهایی که حتی در ایران هم تهیه میشه، ساخت مواد اولیه‌اش باید از خارج از کشور وارد ایران بشه. در نتیجه این نوسانات ارز بسیار روی قیمت این داروها تاثیر گذاشته و بیماران قلبی، بیمارانی که دارای بیماری MS هستند، افرادی که از بیماری سرطان رنج میبرند یا باید داروهای خاص استفاده کنند، بسیار این نوسانات بازار ارز و تورم روی سلامتشون تأثیر منفی گذاشته.
روز سه‌شنبه خبر یک قتل به سرعت در فضای رسانه‌ای ایران و شبکه‌های اجتماعی دست به دست شد. محمد علی نجفی از چهره‌های شاخص اصلاح طلب در ایران که پیشینه وزارت و شهرداری رو هم در جمهوری اسلامی و در کارنامه خودش داره، همسر دومش میترا استاد رو به دلیل اونچه که به صدا و سیمای جمهوری اسلامی اختلاف عنوان کرد، با شلیک چند گلوله به قتل رسوند.
حدود فکر کنم 9:30 بود، رفتن حمام، گوشی تلفن منم با خودشون بردن که به قول خودشون من به کسی زنگ نزنم. همونش که عرض کردم، ایشون ترسید، خودشو به سمت من انداخت. دیگه من چون دستم متأسفانه رو ماشه بود، دستم مسلح بود، بالشو
روی زامن قرار میگیره، میتونه چطور علل اصول افراد مسلحی که اسلحه سازمانی داره معمولا مثل زامن قرار میدن. قطعا پس شما این اسلحه رو از زامن خارج کردین و هم قبل این ماجرا قطعا اینو خارجش کردین و بالشت رو بردین تو. خب این نشان دهنده اینه که شما انگاری با قصد شلیک رفتین داخل.
اشتباه هم این بود که من اسلحه رو مسلح کردم.
بعد از انتشار این خبر بود که خیلی از کاربران شبکه‌های اجتماعی به این موضوع و ماجرای قتل واکنش‌های متفاوتی نشون دادن، اما از نکات جالب ماجرا نحوه حضور محمد علی نجفی در اداره آگاهی و حضور آرام او وقت مصاحبه تلویزیونی و احوالپرسی با ماموران آگاهی بود که در شبکه‌های اجتماعی بازتاب پیدا کرد. درباره این اقدام شهردار پیشین تهران، مریم پاپی در توییتر خودش به سابقه وزارت او اشاره کرد و نوشت: همه سمت‌های نجفی به کنار، او 10 سال وزیر آموزش و پرورش بود. سلامت روان یک روزه به دست نمیاد یا از دست نمیره. با تصور اینکه سلامت روان وزیری که برای بچه‌های ایران تصمیم گیری می‌کنه زیر سوال باشه، جامعه ایران چه جای خوفناکیه. حسن فکرت هم در فیسبوک خودش نوشت: محمد علی نجفی سالها در رده‌های بالای حکومتی مناصب مختلفی رو اشغال کرده بود. وقوع چنین قتل‌های بیانگر راز نهفته‌ایه که شاید افشای اون پرده از ابهامات سر به مهر بسیاری از روابط ناسالم مقام‌های بالای حکومت برداره. پژمان موسوی اما در اینستاگرام خودش با ارجاع به سریال پرمخاطب بازی تاج و تخت نوشت قصه نجفی شبیه قصه دنیرس در گیم آف ترونز. همونقدر که نابودی شهر و سوزاندن مردمان از دنیرس عجیب و باور نکردنی بود، قتل یک انسان از سوی نجفی هم غیر قابل باور بود. فشار آدمها رو ترسناک میکنه. نعیمه دوستدار اما در توییترش از زاویه دیگه به این ماجرا نگاه کرد و با اشاره به خونسردی آقای نجفی در برابر دوربین‌های تلویزیونی نوشت: از تمام این ماجراها بوی زنستیزی میاد. مردی برآمده از نظامی که قوانینش اجازه میده زنی رو محدودالدم اعلام کنه. کاربری به نام علیرضا هم توییت کرد: میترا استاد قرار بود با برخی رسانه‌ها مصاحبه کنه و یک سری اسرار رو بگه. این اسرار چی بودن که شخصی مثل نجفی که وزیر و شهردار تهران بوده حاضر میشه قاتل بشه ولی اسرارش فاش نشه؟ بهروز جاوید تهرانی هم در اینستاگرام خودش نوشت: هر بار که خبر یک همسرکشی از سوی مرد یا زنی رو میشنوم از خودم میپرسم اگر خروج از رابطه با قوانین طلاق یا مهریه سخت نشده بود باز همین قتل اتفاق میافتاد؟ اخیراً و در پخش زنده مراسمی مذهبی به مناسبت تولد حسن ابن علی امام دوم شیعیان در شبکه پنجم سیمای جمهوری اسلامی، احمد قدمی از مداحان رسمی حکومت کلمات توهین‌آمیزی درباره خلفای اهل سنت و عایشه همسر پیامبر اسلام به زبان آورد. این موضوع حساسیت برانگیز شد تا جایی که حتی به موضع‌گیری یک نماینده مجلس و برکناری مدیر شبکه پنج و احضار مداح هتاک انجامید.
توهین به مقدسات اهل سنت در این کشور تا کی قرار انجام بشه؟ بی حرمتی به ناموس پیغمبر، به صحابه رسول الله کی قرار متوقف بشه در یک کشور اسلامی؟ برادران عزیز، چرا باید صدا و سیمایی که از پول این مملکت، از مالیات این مملکت، از پول نفت این مملکت استفاده میکنه اجازه داشته باشه بر وحدت این مملکت تیشه به ریشه این وحدت بزنه؟ چرا باید به مقدسات اهل سنت و بیش از 1,400,000,000 مسلمان جهان توهین بشه؟
بعد از این اتفاق‌ها بسیاری از کاربران شبکه‌های اجتماعی از وجود تبعیض گسترده علیه اقلیت‌های دینی و مذهبی چون ایرانیان سنی مذهب به شدت انتقاد کردند و موضوع رو فراتر از یک مداحی پرحاشیه و توهین‌آمیز دونستند. عثمان مزین که ظاهرا خودش هم سنی مذهبه در فیسبوکش نوشت: در کشوری که با چاپ مکرر و توزیع سیستماتیک برخی کتاب‌ها انواع توهین‌ها نسبت به عقاید اهل سنت بیان میشه و اهل تسنن از داشتن حتی یک مسجد برای برگزاری نماز محرومن، این مداحی فقط یکی از موارد عدیده توهین و بی‌احترامی به اهل تسننه. داوود باقرزاده هم در توییترش نوشت: چرا اینقدر به مداحان بها میدید که روزی در برنامه زنده تلویزیونی آبروی شما رو بریزن؟ یک روحانی به نام کاظم موسوی تهرانی هم توییت کرد: با اخراج و توبیخ هرگز تخم لق تکفیر در تفکر مداحیسم نمیخشکه. مقابله با رویکرد تکفیری باید از محافل حاجها و کربلایی‌ها شروع بشه. آخوند و مداح تکفیری دو لبه خنجر تفرقه هستند. احسان رمضان‌زاده هم در اینستاگرام خودش درباره برکناری مدیر شبکه پنج سیمای جمهوری اسلامی بعد از حتی که یک مداح نوشت که با برکناری اون مخالفه، چون یک مداح وسط برنامه زنده تلویزیونی توهین کرده و مدیر شبکه به تعبیر او تقصیری نداره. مداح مثل مجری و تهیه کننده و سردبیر قرارداد و رابطه استخدامی با سازمان صدا و سیما نداره اینطور که این کاربر نوشته و مدیر شبکه چه کار باید می‌کرده که نکرده. کوروش ریسرچر هم توییت کرد: بازداشت مدعی که به خلفای راشدین توییت کرده بود تنها یک نمایش فریبکارانه از سوی دستگاه قضایی. جمهوری اسلامی در بنیاد یک حکومت ضد اهل تسنن به تعبیر این کاربر و سالهاست علیه اونها تبعیض روا می‌داره. حسن فرشتیان، دین‌پژوه و کارشناس مسائل دینی، به وظایف حاکمیت برای رفع زمینه‌های تبعیض اشاره می‌کنه.
قبل از انقلاب اگر چنین حادثه اتفاق می افتاد شاید خیلی ربطی به اقلیت و اکثریت جامعه نداشت و انتظاری از حکومت نمی رفت، یعنی اقلیت اکثریتی بود که در بین مردم بود. اما امروز طبیعتاً این انتظار از حکومت میره به عنوان یک حکومت شیعی که یعنی در حقیقت اکثریت جامعه یعنی شیعیان قدرت رو به دست گرفتن، این انتظار میره که حق اقلیت هم رعایت بشه. همچنان که ما امروز به عنوان شیعیان معتقدیم هنگامی که حقوق اقلیت شیعه در یک کشور اهل تسنن مورد اجحاف قرار میگیره معترض میشیم. چرا اونها از حق آزادی تعالیم مذهبی و سایر حقوق برابر با اهل تسنن که اکثریت در فلان کشور هستن برخوردار نیستن؟ طبیعتاً همین قضیه در مورد اهل تسنن در ایران هم حاکمه، چون اونها امروز اقلیت هستن و ما شیعیان قدرت رو به دست داریم و حتی متاسفانه در پایتخت ایران اینها دارای مسجد نیستن و خب این تبعیضی است. در بسیاری از موارد من عرض میکنم برخی از این تبعیض‌های تاریخی است، یعنی یه تبعیض‌های فرهنگی است که در فرهنگ ما رسوخ کرده متاسفانه در ذهن ما شیعیان یا در برخی از کشورهای سنی نشین در ذهنمون اکثریت اهل تسنن نسبت به اقلیت شیعه اینها رسوخ کرده. یعنی اینها امور فرهنگی سابقه دار تاریخی است، اما حکومت کاری که باید انجام بده و انجام نمیده رفع تبعیضه و در مواردی که میتونه و موظفه که با اونها برخورد یکسانی به عنوان یک شهروند درجه یک همسان با شیعیان داشته باشه. در اینجاها حکومت به نظر من موظفه که برخورد یکسان داشته باشه و در اینجاها حکومت کوتاهی میکنه و این تبعیض تاریخی اونها نه تنها کمکی نمیشه رفع بشه، بلکه در قضایایی مثل مدداهی اینها به نام حکومت هم نوشته میشه، هرچند ممکن اصلا حکومت تمایلی به چنین کاری نداره، معذرت خواهی هم بکنه، ولی چون اون تبعیض‌ها وجود داره به نام حکومت نوشته میشه و طبیعتا حکومت در این زمینه کاملا مسئولیه و مسئولیت تاریخی داره که باید این تبعیض‌ها رو نه تنها مرتفع کنه بلکه باید به سمت حقوق انسانی برابر بین همه شهروندان شیعه و سنی برسونه.
همراه با مهتاب وحیدی راد این هفته هم نگاهی کردیم به یکی دو موضوع انتخاب شده که در روزنامه‌های ایران بازتاب داشتند. مهتاب، ماجرای ادامه تنش بین آمریکا و جمهوری اسلامی خب این هفته در شبکه‌های اجتماعی مثل که دو هفته اخیر خیلی بازتاب داشته. حرفای آقای ترامپ که گفته ما به دنبال تغییر رژیم در ایران نیستیم، دنبال تغییر رفتاریم، و از اون طرف حرفای آقای روحانی که گفته که مردم سفره‌هاشون کوچک شده اما همچنان به نظام علاقه دارن و وفادارن. این بازتابی داشته این حرفای آقای روحانی؟
ببین بنیامین، این بخش از صحبت‌های حسن روحانی که تو اشاره کردی در بخش‌های قبلی برنامه هم دیدیم، من روزنامه‌ای رو پیدا نکردم که بهش پرداخته باشه، اما روزنامه‌هایی به بخش‌های دیگری از صحبت‌های آقای روحانی پرداختن که من برای مثال روزنامه دولتی ایران رو انتخاب کردم که در مطلبی کوتاه اون بخش از سخنان حسن روحانی رو آورده که گفته مردم علی‌رغم تمام تحریم‌ها و مشکلات زیادی که دارن همچنان ایستادگی می‌کنن و سر تعظیم فرود نیاوردن. روزنامه خراسان هم توجه همو جلب کرد، بخش دیگری از سخنان حسن روحانی را آورده و یه بخشی رو تیتر کرده از سخنان او که گفته قطعاً از رنج و مشکلات مردم خبر دارم. به نقل از او نوشته اعضای دولت 11 و 12 همواره در میان مردم هستند، مشکلاتشون را از نزدیک میبینند و میشنوند. بعد در ادامه باز به نقل از حسن روحانی نوشته که طوری سخن بگویید که مردم احساس کنند اونها رو درک میکنید. معلوم نیست مخاطب این بخش از سخنان حسن روحانی کی بوده، به خاطر اینکه همونطور که تو گفتی سخنان هفته پیش خود او بود که خیلی واکنش برانگیز بود و انتقادهای زیادی رو به دنبال داشت.
در واقع مردم خب در سختی زندگی میکنن اما مهم اینه که دشمن چه فکر میکنه به تعبیر آقای روحانی، و همچنان
پای نظام
ایستادن و ایستادگی میکنن.
درست.
ماجرای بعدی که خیلی مناقشه برانگیز شد این ماجرای در واقع مدداهی پرحاشیه‌ای بود که در شبکه 5 سیمای جمهوری اسلامی پخش شد که ظاهرا اهل سنت توهین شده به مقدسات اهل سنت آنچنان که در خبرها اومده بود و حتی باعث تغییر مدیر شبکه 5 شد. روزنامه ها به این نگاهی کردن؟
آره، چند تا از روزنامه ها پرداختن. مثلا روزنامه صدای اصلاحات بخشی از سخنان مسعود پزشکیان نماینده مجلس رو تیتر کرد که گفت توهین به مذاهب سم است. بعد نوشته این روزنامه که در جلسه علنی روز شنبه مجلس شهاب نادری عضو فراکسیون اهل تسنن به اعتراض گفته که صدا و سیما قرار بود دانشگاه باشه، اما امروز میبینیم که به مقدسات اهل تسنن توهین میکنه. روزنامه مردم سالاری هم پیام عذرخواهی مرتضی میرباقری معاون سیمای جمهوری اسلامی رو بازتاب داده که او از اهل شهروندان اهل تسنن عذرخواهی کرده بود و همزمان نوشته که محمود رضوی تهیه کننده سینما و تلویزیون برکناری مدیر شبکه 5 رو عجیب دونسته، به نوعی از او دفاع کرده و گفته که این برنامه پخش زنده بوده. خب مدیر شبکه 5 چی کار بکنه به هر حال؟ ولی میدونیم توی همه رسانه ها اون چه که از رسانه
چون موضوع بسیار حساسیت برانگیز بود این تصمیم رو ظاهرا گرفتن. خیلی ممنونم، لطف کردید. برخی شهروند خبرنگارها این هفته هم فایل های تصویری خودشون رو با کمک شبکه‌های اجتماعی و پیام رسان‌ها درباره موضوعات مختلف با ما و شما به اشتراک گذاشتن. اوایل این هفته خبری اومد مبنی بر اینکه مراجع قضایی با حضور برخی خوانندگان و موزیسین‌های خیابانی مثل نغمه مرادآبادی در شبکه‌های اجتماعی برخورد کردند و صفحه‌های شبکه‌های اجتماعی اونها رو بستن. خانم مرادآبادی مدت قبل در برخی خیابان‌های تهران به همراه گروهی دیگر از نوازندگان جوان موسیقی یه خیابانی اجرا می‌کرد که صحنه‌هایی از اون رو می‌بینیم. در اینجا اما تصاویری می‌بینیم از آوارگی و بی‌خانمانی یک شهروند در خیابان پاستور تهران که به دلیل ناتوانی در پرداخت اجاره بهای مسکن صاحب خانه وسایل زندگی او رو به خیابون ریخته.
بدبختی و بیچارگی این بدتر، باید بیان اساسش رو بریزن وسط خیابان پاستور. اول خیابان پاستور مستجره، بدبخته، چه کار کنه؟ نداره، بستم بیره. ای خدا، خودت یک کاری بکن.
ویدیویی هم داریم از برخورد با دانشجویان در مشهد به اتهام خوردن غذا در ماه رمضان و فرار اونها.
اینجا مشهد دانشگاه آزاد، دانشجو الان دارن فرار میکنن از طبق بالای یه رستورانی به خاطر اینکه پلیس اومده اینجا و داره همجا پلوم میکنه و دانشجوهایی که دارن غذا میخورن و بازداشت میکنن.
ویدا موحد اولین دختر خیابان انقلاب که دو بار به حجاب اجباری در خیابان و میدان انقلاب اعتراض کرده بود این هفته پس از ماها بازداشت آزاد شد و در فایلی ویدیویی که وکیل او منتشر کرد از کسانی که برای آزادی او تلاش کردند قدردانی کرد.
با سلام به همه دوستان، می‌خواستم تشکر بکنم از اینکه این مدت و تمام مسئولین که
شما هم میتونید ویدیوهای دلخواه و البته افقی خودتون رو برای ما به نشانی @فردگرام بفرستید. این هفته خبر رسید که دریا صفایی یک زن ایرانی بلژیکی که بانی کارزار زنان ایرانی را به ورزشگاه ها راه دهید هم هست تونست نماینده پارلمان بلژیک بشه. در اینجا و در پایان این فردگرام نگاهی کوتاه داریم به زندگی اجتماعی این فعال حقوق زنان ایران. ممنون از اینکه با من و این فردگرام همراه بودید. روز و لحظه های خوبی داشته باشید.
در کانال تلگرام رادیو فردا خبرها و گزارش‌های ما را دنبال کنید. telegram.me/radiofarda